دوستان عزیز، ساعت 5 بامداد و در ادامه توجهتون رو جلب می‌کنیم به برنامه دایره مینا به مدت 9 دقیقه.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده برنامه دایره مینا. آرزومند توفیقاتتون هستم و در این برنامه از یکی از بناهای تاریخی و مزارات معتبر و قابل اعتنای سرزمین پهناورمون ایران سخن خواهم گفت. آرامگاه قطب الدین حیدر که شاید بی مناسبت نیست که شهر یا مکان بزرگی که امروزه به عنوان تربت حیدری نامیده می شود از این فرد یا این شخصیت اشتهار و در حقیقت شهرت گرفته است. آرامگاه قطب الدین حیدر مجموعه ایست وسیع شامل سردر ورودی و هشتی، صحنی بزرگ و صحنی کوچک، گنبدخانه آرامگاه با ایوان مقابل آن، مسجد و بنای شرق تربتخانه و سردابه که امروزه در ضلع جنوبی خیابان قائم مقام این شهر یعنی تربت حیدری واقع شده است. این مجموعه که به اعتبار تربت قطب الدین حیدر یعنی در سالهای 531 تا 618 حیات داشته به وجود آمده است. این بنا در طول زمان دستخوش تغییراتی چند شده و بناهایی هم به آن افزوده و برخی از آثار و ابنی آن ویران گردیده است. با انجام برخی کاوش‌ها و حفاری‌هایی که در سال‌های اخیر صورت پذیرفته، بخشی از ناشناخته‌های این مجموعه روشن شده، ولی هنوز کار کاوش و بررسی باید ادامه یابد و بر اساس آن پژوهش‌های انجام و به مطالب و مطاوی دیگری دست پیدا شود. چنین به نظر می رسد که بنای اصلی چهار ضلعی گنبدخانه کنونی با چهار ایوان در چهار سوی آن بوده که در دوره‌های بعد به ویژه در عهد صفویه با ایجاد بنایی کوچک در شرق آرامگاه و ایجاد مسجدی در غرب آن، ایوانهای اصلی در جسم بناهای جدید قرار گرفتند. در جریان کاوش‌های اخیر بدنه ایوان شرقی مشخص شده و همچنین ایوان شمالی که همکنون در برابر مزار قرار دارد هم از کارهای دوران صفویه است. این ایوان یعنی ایوان شمالی از بلندی چشمگیری بهره‌مند است. عزاره ایوان از سنگ مرمر پوشیده شده و فراز آن پوشیده از گچ می باشد. در زیر پوشش نیم گنبدی ایوان رسمی بندی های متناسبی اجرا شده که زیبایی خاصی رو به بنا بخشیده است. در وسط آرامگاه ذریحی چوبی قرار داره که قدیمی ترین تاریخ بنا یعنی سال 987 هجری قمری بر اون خونده میشه. این که عرض کردم قدیمی ترین تاریخ بنا، یعنی اگر چنانچه آثاری هم قبل از این بوده از بین رفته و در حقیقت در اواخر قرن دهم آثاری به وجود اومده که امروز قدیمی ترین این آثار محسوب میشه. در جانب غربی گنبدخانه آرامگاه قطب الدین حیدر در تربت حیدریه مسجدی با یک ایوان آجری بلند به عرض 18 متر و یک قوس تیزدار در وسط اون قرار داره. بر روی جرس‌های پهن ایوان هم در حقیقت 5 طاق نما ایجاد شده که در امتداد محل مستطیل شکل کتیبه بالای سردر دو قاب مربع نیز با یک طاق نما جاسازی شده. در ایوان کتیبه سنگی به خط محمد یوسف حسینی وجود داره. بر اساس این کتیبه این مسجد، مسجدی که در کنار آرامگاه قطب الدین حیدره، در سال 1045 هجری قمری در زمان شاه صفی صفوی تعمیر شده. بر اساس کتیبه مزار بنایی هم در زمان یا تغییرات اساسی هم در زمان شاه عباس اول در این بنا صورت گرفته. صحن کوچک مجموعه قطب الدین حیدر دارای چند حجره دو طبقه هست. تاریخ بنای مجموعه به ویژه گنبدخانه اون رو باید به دوره های قبل از صفوی معطوف کرد. این بنا به شماره 175 در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشید.
دوستان ارجمند، برنامه دایره مینا رو با هم شنیدیم. در ادامه حدیقه صنایع رو 10 دقیقه تقدیم میکنیم.
حدیقه صنایع. با نام و یاد خداوند عزیز و کریم و با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز، حدیقه صنایع از همه آثار پر ارزش صنایع چون غزلها و قصیده هایش بلند نامتر و در صده های بعدی پذیرفته تر بوده است. حدیقه صنایع از منظومه هایی است که بر بسیاری از شاعران تأثیر گذاشته است. صنایع با سرودن این منظومه باب تازه‌ای را در سرودن منظومه‌های عرفانی در تاریخ ادب و عرفان گشود. شاعران بزرگی همچون خاقانی، تحفت العراقین و نظامی مخزن الاسرار را تحت تأثیر مستقیم این منظومه سرودند و سالهای بعد عطار و مولوی هم سرودن منظومه های عرفانی را به اوج تکامل رساندند. یاران مولوی که در مدرسه اون گرد می آمدند گاهی به مطالعه حدیقه حکیم غزنه روی می آوردند که مولوی هم به آن علاقه داشت. اکنون ادامه حدیقت الحقیقه را می شنوید. در نفی صفات مذموم از الله تعالی، در حق حق غضب روا نبود، زان که صاحب غضب خدا نبود. غضب و خشم و کین و حقد و حسد نیست اندر صفات فرد احد. همه رحمت بود ز خالق با، از بر بندگان خود ستار. میدهد مر تو را به رحمت پند، به خودت می کشد به لطف کمند. گر نیایی بخاندت سوی خویش، به تلطف بهشت آرد پیش. زان که هستی بدین سرای دریغ، تو گرفته ز جهل راه گریق. در توحید را توی چو صدف، آدم تازه را شدی تو خلف. گر کنی زاگه آن در توحید، شوی از مفلسی ز مایه فرید. ور تو آن در را نگه داری، سرز 7 و 4 بگذاری. به سرور ابد رسی پس از آن، نرسد مر تو را ز خلق زیان. حکیم در رضا و تسلیم میگوید هست حق را ز بحر جان شریف اندر اثناء حوض صنع لطیف. داند آن کس که خرددان باشد کانچه او کرد خیر آن باشد، نام نیکو و زشت از من و توست، کار ایزد نکو بود به درست. کی بسازد به حکم مطلق تو باد با بادبان زورق تو، هرچه در خلق سوزی و سازیست، اندران مر خدای را رازیست. ای بسا شیر کان تو را آهوست، وی بسا درد کان تو را داروست. که کند با قضای او آهی جز فرومایی و گمراهی؟ آه تو با قضای او باد است، با قضایش دل تو ناشاد است. با قضا مر تو را چو نیست رضا، نشناسی خدای را به خدا. گردنانی که با خدای خوشند، حکم را بختیان بارکشند. چون چراغند اگرچه در بندند، زان که جان می کنند و می خندند. حکم و تقدیر او بلا نبود، هرچه آید بجز عطا نبود. تلخ و شیرین چو هر دو زو باشد، زشت نبود همه نکو باشد. در رضای خدای خیر بکوش، به نچیزش چو بندگان مفروش. باش در حکم سولجانش گوی، هم سمعنا و هم اطعنا گوی. هر کجا ذکر او بود تو کی، جمله تسلیم کن بدو تو چی. آن اویی تو کم ستیز بروی، گر گریزی از او گریز دروی. جان و تن را به کردگار سپار، تا درون سرا بیابی بار. جبر را مارمید کن از بر، بازدان از رمیت سر قدر. تا فرصت بعدی شما را بدرود میگوییم.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، برنامه حدیقه سنایی رو با هم شنیدیم و به این ترتیب به پایان برنامه‌های این بخش رسیدیم. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنیم که برنامه ناز و نیاز رو به عنوان آخرین برنامه این بخش بشنوید. هنگام اذان در ساعت 5:38 بامداد خواهد بود. از همگی شما التماس دعای خیر داریم و با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز.
پروردگارا، همه ی ذرات هستی نام تو را زمزمه می کند. تویی که اول هر دفتر و آخر هر دفتری و قنوت مرا آغاز و پایانی. به نام خدا سلام. خدایا، تنها نور توست که دلم را آرام نگاه می دارد. پس نورت را هر روز بر دلم بتابان.
الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. دل که دل بی رحمم افتاد به چاهی. که دل بی رحمم افتاد به چاهی. نهاد سر به خاک آستانت، گدایی دردمندی شب ساری.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. اگر خاطرتون باشه آیه 185 سوره مبارکه بقره رو خوندیم در ارتباط با نزول وحی و قرآن کریم که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه رمضان هم ماهی است که قرآن فرو فرستاده شده، کتابی که مردم رو راهبر و متضمن دلایل آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل است. توضیحات خدمتتون عرض کردیم و وعده کردیم که راجع به خود وحی و مراتب وحی و چگونگی نزول وحی با هم دیگه امروز کمی گفتگو کنیم. خب وحی ابتداءً به معنای پیام پنهانی است که اشارت گونه و با سرعت انجام میپذیره و اما دستبندی انجام شده که استعمال وحی در قرآن رو تحت چهار عنوان کلی قرار داده. این برگرفته از کتاب مرحوم حضرت آیت الله معرفت هست. یکی وحی به معنای اشاره پنهانی که در آیه 11 سوره مبارکه مریم آمده، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، یعنی اشار إليهم، پس از محراب بر قوم خیش در آمد و ایشان را با اشاره آگاه گردانید. دوم وحی به معنای هدایت غریزیه، مثل غریزه‌ای که در زنبور عسل وجود داره و قرآن تعبیر به وحی میکنه. و اوحا ربک الی النحل، آیه 68 سوره مبارکه نحل، و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد. این وحی به معنای همون هدایت طبیعیه که در همه عالم و در همه موجودات عالم وجود داره. سوم وحی به معنای الهام و سروش غیبی یا وسوسه‌های شیطانی. در کجا اومده؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحا، در مورد داستان حضرت موسی که میفرماید هنگامی که به مادرت آنچرا باید وحی میشد وحی کردی. خب اینجا وحی به معنای اون الهام و هاتف غیبیه. یا حالا وسوسه‌های شیطانی هم در آیه 112 سوره مبارکه انعام آمده، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اما آخرین نوع وحی همونی است که ما داریم در موردش گفتگو میکنیم که قرآن از همون طریق آمده است و به پیغمبر نازل شده. وحی به معنای وحی رسالتی یا رسالی که شاخصه نبوت هست و در قرآن بیش از 70 بار به کار رفته و سه گونه هم بوده: وحی مستقیم بدون واسطه بر قلب پیغمبر که انزال هست، دوم به وسیله خلق صوت و شنیدن صوت از پس پرده، و سوم القاء وحی به وسیله فرشته وحی که در آیه 51 سوره مبارکه شورا آمده. دیگه نمیخونم و شما رو ارجاع میدم که این آیه رو بخونید و مراتب وحی رو اونجا که وحی رسالتی یا رسالی هست